بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته عظم الله أجوركم وتقبل الله أعمالكم دهه فاطمیه را تعطیل داشتید جلسات و توسلات و مراسم انشاءالله از همتون قبول باشد الان با نفس تازه و حال مساعد انشاءالله برای درس و فراگیری جلسات آماده استید انشاءالله. گفته می شود که کسی اگر درس رو تعطیل بکند برای کار دیگر، خستگی و تازگی انبساط نمیارد، پژمردگی میارد، مدتی باید ادامه بده تا دوباره سرحال بشد. اگر کسی درس رو برای جلسه عزاداری اهل بیت تعطیل بکند نفسش تازه می شود، با نفس تازه میاد در جلسه درس و بحث شرکت بکند. انشاءالله همتون با نفس تازه آمده باشید و به مراسم و اینا انشاءالله شرکت خوبی داشته اید که یکی از بهترین مراسم که توسط مراجع عزا برگزار می شود این مراسم تجلیل تحت عنوان راهپیمایی روز عزاداری حضرت زهرا سلام الله تعالی علیها که تعطیل دولتی هم به توصیه مراجع آنچه که یاد من هست به توصیه مرحوم آیت الله فاضل تعطیلی رسمی شد. تعطیل رسمی هم حق دارد و مراسم هم بسیار عالی است. خدا از همتون قبول کنم که مشرف بوده اید و مراسم هم دیدید که چقدر با شکوه الحمدلله برگزار شد که از همه تون انشاءالله قبول باشد و با توفیق الهی خداوند عنایت کرد مراسم انجام شد و آمدیم هم درس و بحث و ادامه بدیم انشاءالله. بحث ما مسئله شماره 5 کتاب عروةُ الوثقی. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید اذا التفت الی الغصبیت فی اثناء الوضوء صح ما مدا. البته در ادبیات اگر کلمه فی هم نباشد کافیه، اثنا از ظروف است، فی در تقدیر دارد، اگر ذکر بکنید هم ضرری ندارد. اذا التفت الی الغصبیت اثنا فی اثناء الوضوء صح ما مضا من اجزائه و یجب تحصیل المباح للباقی و اذا التفت بعد الغسلات قبل المسح هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده ويصح الوضوء أو لا؟ قولان أقواهما الأول الأحوط الثاني. اینجا اون اصطلاحی که هم میگفتیم براتون در مثال آمد که اقوا قوی نیست، قوی قوی تر از اقواست. در این متن بسیار عالی میفرماید که اگر مکلف در اثناء وضوء توجه بکند که آب غصبی است، ولی اثناء غسلات صورتش رو شسته است، دست راستش رو فرض کنید که شسته است، به دست چپش که میرسد متوجه میشد که غصبه. میفرماید حکم اینه که صح ما مضا من اجزائه، آنچه که از اجزاء وضوء گذشته است در این حالت صحیح است، و برای آینده ما بقی باید آب مباح تهیه کند. مثال اولیش رو برای شما افاضل بگم، اگر کسی در منزل فردی مهمان هست و با آبی که در خانه آن فرد هست وضو میگیرد، حواسش نیست، یه مرتبه در وسط وضو متوجه می شود که این فرد به هیچ وجه اهل خمس نیست، شما ممکنه در اول می گفتید که همچه فرقی اتفاق نمی افته، زیادم اتفاق می افته. کسی که اهل خمس نباشد لباسش شبه غصب دارد، میملکش شبه غصب دارد، آب شیلی که در خانهش جاری می شود ملکش هست شبه غصبی دارد. شبه غصبی یعنی غصب تو مالش هست. به فتوای صریح امام خمینی کسی که خمس نمیداد اگر نماز بخواند با اون لباس نمازش باطله، نماز در لباس غصبی است. لذا برای شما افاضل لازم است که مسئله خمس رو تأکید کنی، چون خیلی از مردم عوام فکر میکند که خمس مربوط به آدم های ثروتمنده. خمس در روایات هم آمده به این مضمون که اگه 5 قیران داشته باشید از اون 5 قیران 1 قیرانش رو خمس بدید. مربوط به ثروتمندی نیست. بنابراین اگر در وسط کار متوجه شد که غصب بوده، می فرماید حکم این است که اجزایی که انجام شده صحیح هست. چرا صحیح هست؟ قاعده تجاوز یا قاعده دیگه است؟ در ابتدا به ذهن شما می رسد که قاعده تجاوز باشد.
قاعده تجاوز رسانه یا نست داری که جاری نمیشه.
بسیار خوب، آفرین، جزاکم الله خیرا. تا می رسیدیم به جواب شما وسط راه کوتاه کرد. نه، بخششی که در کار نیست، احسنتم هم داره. در ابتدا این کار به ذهن میاد که چه بود فرق بین قاعده فرا و قاعده تجاوز. این بود که قاعده تجاوز در اثناء عمل است و قاعده فراغ بعد از عمل است. و فرق بین قاعده فراغ و قاعده صحت این بود که قاعده فراغ اختصاص به عبادات دارد، قاعده صحت مربوط به معاملات است. فراغ در عبادات، صحت در معاملات. این رأی و نظر محقق نائینی. به حضور شما بعد از یک دقت کوتاه می‌بینیم که اینجا جا برای قاعده تجاوز نیست، که نص خاص داریم که در اجزاء وضوء قاعده تجاوز جاری نمی شود، که آقای علیزاده حس بود.
حتی آنچه با فراغ هم که روی بعد وضوء باشه باید مکانش تغییر
بود. ماری کرده ماری که احسن
کرده شید مفید هم دیدین
آقا. ماشاءالله من بر رفتید و صدا تا ما خسته است. جزا کمالا خیر رفتید منطقه رفتی؟ ماشاءالله جزاک الله خیر خیر بسیار عالی. خدا خیرتان بده. ما حال میکنیم. به حضور شما اشکال دیگری هم درباره قاعده تجاوز وجود دارد و آن این است که عنایت کنید قاعده تجاوز موضوعش شک در انجام جزء قبلی است که آیا ایجاد شده یا نشده، شک در تحقق و وجود است، نه شک در صحت از جهت غصبیت. پس از اساس قاعده تجاوز در مثل چنین مواردی اگر در نماز هم باشد جاری نیست، چون موضوع قاعده تجاوز شک در تحقق جزء قبلی است، نه شک در صحت از حیث شروط غصبیت و اباحه. پس از لحاظ منظر قاعده تجاوز حکم نیامده است، بنابراین این حکم به صحت از کجا آمده است؟ چرا میگیم صحیح است؟ درس قبلی رو اگر به ذهن ما سپرده باشیم جوابش داده شد. چه بود درس قبلی ما؟ غصبیت شرط ذکری است نه شرط واقعی. رمز و راز یا رمز اصلی شرط واقعی و شرط ذکری چه بود؟ آفرین، من فهمیدم چه فرموندید، ولی آفرین طرف گفتم، ولی کل عزیزان متوجه شدن یا نشدن یاد شد. نیازه به تکرار نیستی، گفتم نکته بود، یاد شما هست انشالله دیگه. درسته؟ بسیار. غصبیت که شرط ذکری بود تا آنجا که در ذکر و ذهن مکلف مورد التفات نبوده است شرطیت نداشته، مانعیتی در کار نبوده، تا اونجا کار درست بوده و بعد از که ملتفت شد غصبیت، عدم غصبیت شرط ذکری است، آنجا که یادآور شد باید چه کند؟ آب مباح تهیه کند. شما میگید که آب مباح اون لحظه تهیه کردنش مشکل، این یک فرضی است که واقع ندارد. میگیم که سید طباطبایی مسائل ریزی را مطرح میکنه. مثلا میگه که شما با یک ظرف آب وضو میگرفتید یا با یه لوله‌ای که غصبی بود، در عین حال دیدید که یک جوی آب مشترک هم از کنار این خانه عبور میکرد، با دو سه قدم فاصله میرید بقیه وضوتون رو با اون آب میگیرید. سید نظرش ریزنگری است، یعنی جایی که امکان داشته باشد امکانش رو درست نکن.
آقای چشمه ها که اون جاریت نوبتی
نمیشه مومیر تقریبا، ولی آبشون نوبتی آبودن که هوای داری بودن رفتن در نشتوریه. این چشمه های اشکالی نداره، اونه میرسیم بحثم میکنیم انشاءالله امروز یا فردا، اجازه بدیم. جزء بحثای چیزی هست، محل اطلاع هم هست. ما یتیم دارد اونجا، مال ممنوع تصرفی دارد، چه می شود؟ بحثی انشالله بس بود. باشید
که فرمان بزرگ تفت نقیل مسجدی این افقات تماد جاهل یا دماد ناسیم شما می
کنید؟ نه این جاهل جاهل مسئله ناسی و جاهل رو براتون فرقشون گفتیم اگه یادتون هست. بحث جاهل بحث دارد، ناسی بحث ندارد، چون گفتیم که ناسی نسیان رفع حکم واقعی میکند. رفع حکم واقعی که بکنند دیگه شک در عدم شک در صحت در حال نسیان وجود ندارد. بلا شبهته در حال نسیان وضو با آب غصبی درسته، چون نسیان طبق اون شرحی که داده شد و به مناسبت حکم وضو رفع حکم دارد به نحو رفع واقعی، شرحشو دادیم تکرار نکنم. و اما رسیدیم به این قسمت از بحث. اگر انشاءالله در انتهای بس آقای زیایی مسئله نسیان را هم به شکل کوتاه یادآور میشیم. فعلا جهل حق با شماست، باید در این عنوان میگفتم که التفت الجاهل. در وسط وضوع آدم جاهل ملتفت شد که آب غصب بی بوده، ما بقی را برد باید آب مباح پیدا کند. گذشتش درسته. چرا درسته؟ چون عدم غصبیت شرط ذکری است، شرط واقعی نیست. اینو گفتیم و آقای سلطانی هم گوش داد. و اما اگر غسلات تمام شده باشد، رسیده باشد به مسح، اینجا حکم چه می شود؟ این را انشالله بعدا بحث بکنیم، سب کنید که این متن رو کامل بکنیم. که اگر در وسط غسلات بود مسئله همان است که گفتیم، و اما همین جاش اینجا رسیده دیگه. و ازا التفت، فکر کردم باقیه جای دیگه است. و ازا التفت بعد الغسلات قبل از مسح، هل یجوز المسح به ما وقی من الرطوب فی یدهی اولا یجوز؟ قولان اقواهم الاول. خب اولش رو با اشاره اکتفا میکند، شما اولش رو در بیارید. اولش کدوم یکی بود؟ بله، هل یجوز اول بود، عدم جواز میشه دوم. این مطلب رو که میفرماید آخر سر هم اعلام میکنن که اقوا اول است و احوط ثانی است. دقت کنید شرح مسئله. فرض ما از این قرار است غسلات تمام شد، رسیدیم به مسحات، اینجا چه کند؟ وضو باطل یا صحیح؟ نسبت به غسلات صحیحه. چرا صحیحه؟ عدم غسلیت شرط ذکری بود. درباره مسحات چه کند؟ میگه دو قول، میفرماید دو قول وجود دارد. قول اول یصح الوضوء، وضوء صحیح است. چرا وضوء صحیح است؟ نه دیگه، ذکر تمام شد و الان متوجه شد که غصب وضوء گرفته، یعنی شستشو تمام شد. بعد از شستن دست چپ رسیدیم به مسح دم، به مسح سر، یادش آمد که غسبیه. بله تقریبا اشاره میکنید، اشاره نسبتا از فاصله خیلی زیادی نیست، ممکنه قاب و قوسین باشم. شما همین که ملتفت التفات فرمودید که سر مسئله رو پیدا کنیم، خب پس عنایت کنید که برای شما یادآور بشویم انشاءالله. چرا دو قول وجود دارد؟ قول اول قول به جواز و حکم به صحت. این دو تا قول بر اساس دو مبنایی که فقها دارند اعلام می شود. فقها از صاحب جواهر شیخ انصاری، خود سید یزدی در حاشیه مکاسب و سید الحکیم و سید الاستاد، فقها در این مسئله دو مبنا اعلام میکنن. چون دو مبنای اصلی هست، مستند و رأی خاص نمیکنن. بین فقها کلهم دو مبنا در این رابطه هست، کلا ثالثا له. معیاری که شد دیگه نیاز نیست که رأی فردی خاصی از فقها را بگی، رأی متفردی نیست. دو تا خط اصلی است. یک، در مورد تلف، استهلاک و ضمانت گفت مبنای اول این است که بعد از تلف و پرداخت خسارت و یا مشغولیت ذمه به خسارت، مال تلف شده از ملکیت مالک اول خارج می شود. معاوضه قهریه است. تلف و پرداخت قیم و تلف معاوضه قهریه است، اختیاریه نیست، قهریه است، یعنی به الزام از سوی شرع باید قیمت یا مثل رو پرداخت کنید. میشه چه؟ به معاوضه است دیگه، معاوضه وجدانیه دیگه، مال رو تلف کردید یا قیمتش رو یا مثلش رو پرداخت کنید. معاوضه که شد، ما تبقا آن چیزی که از تالف و تلف شده باقی میموند مال مالک نیست، مال مطلف میشد، عوض دیگه. اگر مالیت جزئی داشته باشه بله گرفت، و به ازای آن یا قیمت تلف فوراً پرداخت کند یا در ذمه‌اش میاد، آنچه که میاد قیمت میاد مال مالک و اون شیء تلف شده اجزاش که باقی میمانه مال مالک اول دیگه. معلوم شد؟ با این مبنا آب غصبی که تلف شد بعد از تلف یک معاوضه قهری صورت گرفت، چه می شود؟ اون ما بقی که می ماند که مالیت دیگه ندارد، یه رطوبت، آب دیگه نیست، فقط یک رطوبت برای مصر. اون رطوبت مثل ذرات شیء تالفه، مال تالف نیست. شما میگید که مالیت که نداشت، خب معلومه. میگیم نه، اگر تالف تسلطش باقی، اگر مالک تسلطش باقی بود، نسبت به آن اجزا برای مالک چی بود؟ حق اختصاص بود، حق اختصاص بود. حق اختصاص چیه؟ حق اختصاص عبارت است از یک امتیازی برای مالک پس از امحاء و اتلاف مالیت مال. مثلا گوسفندی داشتید شما، مرد، میته شد، مال دیگه نیست، مالک اونجا مالک اون مال نیست، چون مال مالکیت شرطش اینه که مال شرعی باشد و ملک شرعی باشد. میتا مالیت شرعی ندارد، با آن هم مالک یه حقی دارد. حقش چیه؟ حق اختصاص. حق اختصاص چه اثری دارد؟ اگر انتفاع محلل داشت، مثلا از اون میته برای کود زراعتی کشاورزی استفاده کنه، یا برای کلب و خنزیر که نگهداری نمیشه، برای کلب و گربش استفاده کنه، میشود انتفاع. خب بنابراین اگر معاوضه باشد، حق اختصاص در کار نیست. اینه که خوب فهمیدیم، حق اختصاصی نیست و خود اون رطوبتی که باقی مانده مالیت هم ندارد. مالیت براش چیه؟ مال شرعن آن است که دارای سه تا خصوصیت باشد. یک، ما یتنافس به العقلا، که مردم میل و رغبت داشته باشد. دو، دارای ارزش مبادلاتی باشد. سه، از سوی شرع الغاء مالیت نشده باشد. بنابراین این رطوبت مال که نیست، هیچ کدوم از این سه تا خصوصیت ندارد. عقلا به وسیله رطوبتی که به دست باقی مانده که تنافسی ندارن، اعتنایی ندارن، و اون رطوبت قابل خرید و فروش نیست و مالیت ندارد. مالیت که نداشت، هر چیزی که مالیت ندارد زمان ندارد، زمان وضعی ندارد، حکم وضعی ندارد. اما حکم تکلیفی چی می شود؟ حکم تکلیفی چه باشه؟ حرمت تصرف در مال غیر. مال اگر مالیت اقلائی نداشت زمان ندارد، اما تصرف در مال غیر، در ملک غیر، مال نه دیگه، ملک غیر، یک امر قطعی ضروری است که جایز نیست، بلکه مورد تسلط همه پیروان ادیان هست، نه تنها فریقه، که تصرف در مال مردم جایز، در مال مسلمان جایز نیست. این مطلبه که تا اینجا شرح دادیم، نتیجه رو بگیریم نزدیکای اعلام نتیجه است. نتیجه رو بگیریم چه میشد نتیجه؟ اگر رطوبت مالیت ندارد و معاوضه هم صورت گرفته است، وضو جایز است و صحیح، هیچ معنی ای در کار نیست. این قول اول. اما قول دوم، قول دوم بگم بعد سوال شما بشه. قول دوم چه بود؟ عدم جواز. عدم جواز مبتنی بر مبنای دوم است. مبنای دوم در مورد تلف از این قرار است که گفته می شود پرداخت قیمت و مثل و یا زمان در حقیقت غرامت است، غرامت است نه معاوضه. خود این اتلاف یا حکم وضعی دارد. چیه حکم وضعیش؟ زمان و پرداخت غرامت. دیگه به ملکیت مال کاری ندارد. این به اصطلاح حقوقی جرمشه، جرمش اینه، به اصل مال و باقی مانده از مال کار ندارد. بر اساس مبنای دوم قول دوم پا میگیرد. قول دوم چه بود؟ عدم جواز وضو و عدم صحت وضو. چرا؟ چون آن رطوبت باقی مانده مال مالک اول. خب شما چه گفتید؟ شما گفتید که مالیت ندارد. میگم بسیار خوب، مالیت ندارد اما حق اختصاص دارد. حق مالک اول هست، یک. دو، با دقت که بنگریم، نه با دقت فلسفی، با دقت عرفی هم که بنگریم، مس کردن با رطوبت تصرف در ملک غیر هست. تصرف در ملک غیر حرام و محرم است. چیزی که حرام بود متعلق نهی بود، مطلوب شرع واقع نمی شود. پس قول دوم بر اساس غرامت است، قول اول بر اساس معاوضه قهریه است. این دو تا قول رو ایشان می فرماین، بعد نتیجه رو هم اعلام میکنم. لأن اقواهما الاول، لأن هذه الندابة لا تعد مالا. این رطوبت باقی مانده مال نیست. و لیس مما یمکن رده الى مالکه، عیب دیگری هم دارد، قابل استرداد به مالک هم نیست دیگه، رطوبتی در دست مالیت هم ندارد. پس مسح جایزه، ولکن الاحوط الثانی، احتیاط قول دومه که چه؟ که مسح درست نباشد. چرا؟ چون که ضمانت معاوضه نیست بلکه غرامت، و رطوبت مال غیر هست، تصرف در مال غیر می شود، و در صورتی که تصرف در مال غیر حرام و محرم باشد قابلیت تعبد و ندارد. و اما در بعد از این می فرماید کذا اذا توضع بالماء المغصوب عمدن ثم اراد الاعاده هل يجب عليه تجفيف ما على محل الوضوء. به همین ترتیب قولان شرح مسئله ان شاء الله فردا. سلامتی آن آزان سلامت خدا.